ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 18 آبان ماه سال 1397 هجری شمسی برابر با 9 ماه نوامبر سال 2018 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. شرکت‌های بزرگ نفتی روسیه از مشتریان غربی خود خواستند در مبادلات خود با این شرکت‌ها به جای دلار از یورو استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت‌های نفتی روسی در این حال تلاش می‌کنند که در قراردادهای جدید سال آینده میلادی خود برای آن دست از مشتریانی که تحت فشار آمریکا از قراردادهای خود صرف نظر کنند، مجازات‌هایی در نظر بگیرند. کمتر از یک هفته پیش خبرگزاری فرانسه نیز از تلاش روسیه برای کنار گذاشتن دلار در اقتصاد خود خبر داده بود. بر اساس گزارش روز سه‌شنبه این خبرگزاری، وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی روسیه گفته که این کشور به زودی از رشته اقداماتی در جهت استفاده از دیگر ارزهای خارجی توسط روس‌ها به جای دلار رونمایی خواهد کرد. گروهی از فعالان فرهنگ هنری و مدنی با انتشار بیانیه خطاب به مردم جهان خواستار توقف تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران شدند. این بیانیه که امضای چهره‌هایی چون رخشان بنی اعتماد، اسقر فرهادی، بهمن فرمانارا، کیهان کلهر، پری صابری، حسین علیزاده و چند تن دیگر را بر خود دارد، تأکید می‌کند که دستیابی به حقوق شهروندی، حقوق بشر، آزادی و بهبود شرایط زندگی از مسیر تحریم برای مردم فراهم نخواهد بود. به گفته این بیانیه، این مردمند که تاوان تحریم‌ها را خواهند داد. تحریم‌های ایالات متحده علیه برنامه‌های موشکی و دخالت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی از طریق محدود کردن معاملات نفتی و بانکی ایران از 13 آبان مرحله اصلی خود را آغاز کرد. تحریم‌هایی که مقامات آمریکا بارها تأکید کردند هدفش نه مردم ایران، بلکه صرفاً سیاست‌های جمهوری اسلامی است تا از یک رژیم به گفته آمریکا غیرعادی به کشوری همراه با جامعه جهانی تبدیل شود. قانون نویسندگان ایران آنچه که پرونده سازی علیه 3 تن از اعضای خود خواند محکوم کرد. این نهاد صنفی در بیانیه‌ای در روز پنجشنبه خواستار رفع کامل همه اتهاماتی شد که از سوی بازپرسی دادسرای امنیت زندان اوین به رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و دکتاش آبتین وارد شده است. این 3 تن پیش از این در مرداد سال جاری از سوی دستگاه قضایی احضار و تحت عنوان تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شده بودند. وزارت ارتباطات ایران با انتشار بیانیه داشتن هر گونه برنامه برای فیلتر کردن هوشمند شبکه اجتماعی اینستاگرام را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات، این وزارتخانه در بیانیه‌اش نوشته وزارت ارتباطات هیچ نکته پوشیده‌ای از مردم ندارد و اجرای هر طرح جدیدی را از مسیر رسمی رسانه‌ای با مردم در میان می‌گذارد. پیشتر همین خبرگزاری به نقل از رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی با اشاره به طرح جدید وزارت ارتباطات برای فیلترینگ هوشمند محتوای مجرمانه در اینستاگرام از طراحی سرویس جدیدی از سوی وزارت ارتباطات خبر داده بود. تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و همچنین بلا تکلیف بودن وضعیت این واحد کشاورزی صنعتی روز جمعه نیز ادامه یافت. دوره جدید اعتراض صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه آغاز شد و آنها خواستار پرداخت مطالبات مزدی و نیز روشن شدن وضعیت مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه هستند. پیش از این گزارش‌های در مورد متواری و یا زندانی شدن کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه منتشر شده بود. مقام‌های قوه قضاییه هنوز در این باره اظهار نظری نکردند. و یکی از بزرگترین پایانه‌های نفتی و گازی نروژ در پی برخورد یک نفتکش و یک ناوچه نظامی در سواحل غربی این کشور تعطیل شد. به گزارش رویترز، در پی این حادثه خطر غرق شدن نیز این ناوچه نظامی را تهدید می‌کند. بنابر همین گزارش، بیش از 130 تن از خدمه این ناوچه تخلیه شدند. ناوچه نظامی نروژی در حالی با یک نفتکش برخورد کرده که در حال بازگشتن از بزرگترین رزمایش ناتو در سال‌های اخیر با هدف دفاع از خاک نروژ بود.
هانا کاویانی اخبار این ساعت را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این ساعت. ش شکایت تهران از واشنگتن به سازمان بین المللی دریانوردی در ارتباط با تحریم‌های آمریکا.
آیا میتونه IMO یعنی همین سازمان بین المللی دریانوردی جلوی آمریکا بایسته؟ این جای شک داره.
دقیقاً اعلام میکنه که تحریم فعالیت‌های بندرگاهی و کشتیرانی و کشتی‌سازی کشور ایران رو در بر میگیره.
کارزار صدها هنرمند، روزنامه‌نگار، کنشگر مدنی و فرهنگی در ایران علیه تحریم‌های آمریکا. اصلاحاتی در فهرست وزارت خزانه‌داری آمریکا در خصوص تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی.
این اطلاعات تکمیلی که خزانه‌داری داره در حقیقت خودش رو اصلاح کرده.
تشکیل دادگاه کوشندگان زیست محیطی محبوس به زودی به گفته مراجع قضایی جمهوری اسلامی.
بیشتر تصمیم گیری های سیاسی و فراقانونی در این بوده پرونده وجود داره.
این گزارش ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. پس از اظهارات برایان هوک مدیر گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا در روز چهارشنبه و هشدارهایش در خصوص بیمه تانکرهای نفتکش حامل نفت ایران، پدیده کشتی به اصطلاح ارواح و فروش نفت شناور، اینک ایران میگوید از آمریکا بابت نقض قوانین بین المللی دریایی به سازمان بین المللی دریانوردی شکایت کرده است. تهران میگوید اقدام واشنگتن ایمنی دریانوردی را به خطر خواهد انداخت. بیمه کشتی های نفتکش جنبه حقوقی دیگری مرتبط با تحریم های نفتی ایران به شمار می رود. سمیرا قرایی.
حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در بریتانیا میگوید ایران از آمریکا به سازمان بین‌المللی دریانوردی مستقر در لندن شکایت کرده است. علت شکایت ایران ممانعت آمریکا از بیمه شدن تانکرهای ایرانی توسط شرکت‌های بیمه در سرتاسر جهان عنوان شده است. آقای بعیدی‌نژاد در توییتر خود نوشته است که این اقدام آمریکا ناقض قوانین بین‌المللی و عامل به خطر افتادن ایمنی دریانوردی است. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی مقیم بریتانیا میگوید باید منتظر رأی سازمان بین المللی دریانوردی بود، ولی او در قدرت این سازمان شک دارد.
از نظر ایمنی در دریا واقعا این کار آمریکا شایسته نیست، برای اینکه اگر جلوگیری بکنه و باعث بشه که کشتی ها نتونن بیمه بشن، بیمه گذاران خارجی رو به طور تام و تمام، حتی بیمه گذاران کوچک رو هم منع بکنه از این کار، خب این از نظر ایمنی در سطح بین المللی واقعا صحیح نیست. ولی آیا میتونه IMO یعنی همین سازمان بین المللی دریانوردی جلوی آمریکا بایسته؟ این جای شک داره، برای اینکه بیشتر بیمه گذاران خارجی و بیمه گذاران بزرگ با آمریکا ارتباط دارن، سرمایه گذاری اونا در این شرکت های بیمه است. بنابراین این یک مشکلات زیادی رو برای جمهوری اسلامی به صادرات نفتش به وجود میاره.
مناقشه بر سر حوزه دریایی و بیمه از روز چهارشنبه و با اظهارات برایان هوک بالا گرفت. برایان هوک دبیر گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا در سخنانی به کشورها هشدار داد که پذیرای تانکرهای ایرانی در حوزه دریایی خود نباشند و به شرکت‌های بیمه نیز اخطار داد که تانکرهای ایرانی را بیمه نکنند. این صحبت‌ها روز پنجشنبه واکنش هادی حق‌شناس، معاون دریایی سازمان بنادر و کشتیرانی و همچنین جلیل رحیمی جهان‌آبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را در پی داشت. آقای حق‌شناس گفته بود هیچ بندری با ایران قطع همکاری نکرده و آقای رحیمی جهان‌آبادی نیز گفته بود که برخی شرکت‌های بیمه سود حاصل از بیمه کشتی‌های ایرانی را فدا نمی‌کنند. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی مقیم بریتانیا به پدیده مشابه در سالهای دور اشاره می کند و اینکه چطور ممکن است ایران برای بیمه تانکرها به شرکت‌های داخلی و دولتی روی بیاورد.
خیلی کوتاه سابقه من ذکر میکنم در زمان جنگ ایران عراق، وقتی جنگ نفتکش‌ها در جریان بود، نفت رو از جزیره خاک می آوردن تا نزدیکی تنگه هرمز. ایران با مسئولیت خودش اینو می آورد اونجا تحویل به مشتری‌ها میداد. حالا وقتی که ایران نتونه از بیمه گذاران خارجی استفاده بکنه، به ناچار با توجه به سوابقی که در گذشته داشته در زمان جنگ، بیشک اینها رو بیمه میکنه به وسیله بیمه گذاران ایرانی و دولت جمهوری اسلامی که میتونه پشت این بیمه گذاران باشه، که اغلب اینا هم ممکنه دولتی باشن، بنابراین یک کشور میتونه تضمین بکنه این بیمه رو.
صادرات نفت ایران از روز دوشنبه و با بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی صفر نشده است و 8 کشور شامل معافیت موقتند و همچنان از ایران نفت وارد می‌کنند. از آرش آذرمی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم ترکیه، می‌پرسم با توجه به ادامه صادرات نفت ایران به این کشورها و اخطارات و مناقشات پیش آمده بر سر بیمه‌ها و بنادر، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
دوره قبل تحریم ها اتفاقی که افتاد عمدتاً این بود که کشتیرانی ایران مورد تحریم قرار گرفته، نفتکش های سایر کشورها می اومدن و بارگیری می کردن. الان که در چند کشور معافیت داده شده، به نظر در مرحله بعد نفتکش های اون کشورها هم اجازه این رو خواهند داشت که بارگیری نفت ایران رو بکنن در حد اون محدودیت هایی که براشون تعیین شده. اگه به اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا نگاه بکنیم، دقیقاً اعلام میکنه که تحریم فعالیت های بندرگاهی و کشتیرانی و کشتی سازی کشور ایران رو در بر میگیره. در خبرهای یکی دو روز اخیر داشتیم، مثلا بندر چابهار مستثنا شده از این قضیه. احتمالش این هست که چابهار به عنوان یکی از بنادر اصلی برای بارگیری نفت این کشورهایی که معاف از تحریم هستن استفاده بشه.
وزارت خزانه داری آمریکا در این دور از تحریم ها برخی کشتی ها را به اسم در لیست تحریم ها قرار داده است. مسئله بیمه تانکرهای نفت که شامل نفت ایران در تحریم‌های قبلی نیز مسئله بحرانی بود. یکی از کارشناسان مؤسسه انرژی برانشتاین روز جمعه به رویترز گفته است که نبود بیمه‌گر خود به خود صادرات نفت ایران را کاهش خواهد داد. در سال 2012 زمانی که یکی از شرکت‌های بزرگ بیمه کردن تانکر حامل نفت ایران را متوقف کرد، گفت که هزینه بیمه هر تانکر نفت 1 میلیارد دلار است و به همین خاطر هر شرکت بیمه قادر به بیمه تانکر نفت نیست و بیشتر شرکت‌های اروپایی توان این کار را دارند. حال در این دوره از تحریم‌ها اتحادیه اروپا حامی ایران است و ایتالیا نیز یکی از کشورهایی است که مشمول معافیت موقت شده است و حال باید دید که اتحادیه اروپا، روسیه و چین که حامیان ایران پس از خروج آمریکا از برجامند، چه واکنشی به بحث بیمه نشان خواهند داد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوه. جمعی از هنرمندان، وکلای مدافع و فعالان مدنی در بیانیه با اشاره به اعمال تحریم‌های آمریکا، تنها ملت ایران را تاوان دهنده تحریم‌ها دانستند. پیش از این چند مقام دولت آمریکا تأکید کردند که هدف تحریم‌ها مردم ایران نیستند و تنها هدف از اعمال تحریم‌ها فشار بر دولت و حکومت برای تغییر رفتار است. روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با ما هم صدا شوید عنوان بیانیه است که به نوشته امضا کنندگان آن از سوی شماری از اهالی فرهنگ و کنشگران مدنی ایران در اعتراض به تحریم‌های آمریکا علیه ایران انتشار یافته است. آنان اشاره کردند که دولت‌ها به زبان سیاست با هم سخن می‌گویند، اما ملت‌ها با زبان صداقت، زبانی به توصیف آنها از جنس فرهنگ، صلح و دوستی. امضا کنندگان بیانیه تاریخ و فرهنگ جهان را صادق‌ترین راوی رنج‌ها و شادی‌های ملت‌ها خوانده و نوشتند برانند با کلامی ورای زبان ناکارآمد سیاست با مردم جهان سخن بگویند. رخشان بنی اعتماد، فیلمساز، اصغر فرهادی، فیلمساز، بهمن فرمانآرا فیلمساز، کیانوش عیاری فیلمساز، حسین علیزاده موسیقیدان، کیهان کلهور موسیقیدان، لیلی گلستان نویسنده و مترجم، پری صابری نویسنده و کارگردان تئاتر، فریده غیرت وکیل و بهمن کشاورز وکیل از جمله امضا کنندگان بیانیه در مورد تحریم‌های آمریکا علیه ایران نوشتند: خام اندیشانه است بپنداریم که نتیجه اعمال این تحریم‌ها دستیابی به حقوق شهروندی و حقوق بشر، بهره‌مندی از مواهب آزادی و بهبود شرایط زندگی برای ملت ایران است. پایان نقل قول. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: همصدایی در هر گوشه از جهان و توجه دادن به نتایج به گفته امضا کنندگان آن فاجعه بار شرایط تحمیل شده بر ملت ایران میتواند سیاستگزاران و سیاستهای غیر انسانیشان را متوقف کند. خسرو سینایی، فرح اصولی، شمس لنگرودی و مریم زندی از دیگر امضا کنندگان بیانیه هستند. پیش از این شمار دیگری از چهره‌های معروف فرهنگ و هنر با انتشار تصاویری یکسان از بیمارانی روی تخت بیمارستان از اعمال تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران انتقاد کرده بودند. در مقابل شماری از مخاطبان و کاربران شبکه‌های اجتماعی حرکت و اقدام هماهنگ این هنرمندان را بخشی از سیاست حکومت جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌ها توصیف کردند. در این ارتباط علیرضا که از شنوندگان رادیو فردا در مورد تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی عقیده دارد:
منافع ملی کشور آمریکا با منافع مردم ایران عرض می‌کنم، نه منافع حکومت ایران، خیلی نزدیک‌تره و در یک سمت و سو قرار گرفته. به خاطر همین من فکر می‌کنم که سیاست‌های آمریکا هرچند مثل یک عمل جراحی ممکنه زخم‌هایی رو روی بدنه جامعه ما ایجاد کنه، اما این منجر به بهبود قطعی خواهد شد ولو زمان بر.
در این میان مسئولان دولت آمریکا و دست اندرکاران تحریم‌های واشنگتن علیه ایران در روزهای گذشته تأکید بسیاری داشتند که تحریم‌ها شامل غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای کشاورزی نمی‌شود. در همین ارتباط برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، چند روز پیش با انتشار ویدئویی خطاب به مردم ایران اعلام کرد که تنها هدف تحریم‌های واشنگتن به گفته او تغییر رفتار مخرب حکومت جمهوری اسلامی است. او گفت:
این
تحریم‌ها داد و ستدهای بشردوستانه مانند دارو و غذا و همچنین تجهیزات پزشکی و کالاهای کشاورزی را هدف نگرفته است. اما مقام‌های ایرانی می‌گویند حتی بانک‌هایی که نقش کلیدی در واردات غذا و دارو داشتند با ادعای ارتباط با بسیج از طریق 8 واسطه تحریم شدند.
نامه صدها فعال فرهنگی، کنشگر مدنی، روزنامه‌نگار و هنرمند در ایران در ارتباط با تحریم‌ها و اعتراض نسبت به تحریم‌ها که دیدگاه‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی و بازخورد‌های زیادی همچنین در پای این مطلب در سایت رادیو فردا www.radiofarda.com داشته. بشنویم پیام‌های شما را در تماس با رادیو فردا.
با درود به هموطنان عزیزم خواستم عرض کنم که هموطنان عزیزان من، ما با این نظامی مواجه هستیم که رئیس جمهورش میاد با افتخار میگه آقا ما تحریم ها رو دور میزنیم، تحریم هایی که خودشون مسبب شدند با کج رفتاری ها از قوانین بین المللی. امام جمعه علم الهدی میاد میگه آقا ما اصلا کشتی های عربستان و سعودی رو در هرمز میگیریم با نفتش مصادرهش میکنیم. اینا امامنا هموطن، اینا پیروان الله هستند هموطن، یعنی دزدی قاچاق راه حل مسائل اموراتشونه که بگذرونند سر بچه های ما رو ببرند ادامه بدن تا برن به جایی که خلیفه عباسیانشون رفت. هموطن به پاخیز.
با درود، من میخواستم به این روحانی که با صدای بلند میگه که ما باید با یک زبانی به آمریکا بفهمانیم که با ملت بزرگ و شریف ایران این گونه صحبت نکنند، ملت ایران اگر بزرگ و والاست چرا توی سیاه‌چال هاست؟ چرا جسد فرشید حکی رو سوزوندید؟ چرا تمام متخصصین محیط زیست رو قرص خوروندید؟ چرا الان تمام روزنامه‌نگاران بهایی ها و روشن فکران و آدم های خوب در زندانند؟ چرا آقای هاشم خواستدار در زندان است؟ چرا به بیمارستان روانی منتقلش میکنید؟
میخواستم به سران جوان اسلامی بگم بابا شما همینقدر که جوانهای ایرانی را معتاد کردید به روز سیاه نشوندین دیگه، خواهشان این معموله های موادتون رو به اروپا نفرسین بابا.
پیام من به مردم ایران اینه که دیگه در هیچ انتخاباتی شرکت نکنن، چون در بهترین حالتش میتونه فردی بیاد مثل روحانی یا حتی نماینده‌های مجلس که همشون از فیلترینگ شورای نگهبان رد شدن و هیچ گونه اختیاری از خودشون ندارن. پس چرا ما باید به همچین کسایی بریم انتخابات شرکت کنیم و رأی بدیم که از خودشون هیچ اختیاری ندارن و در نهایتش همون مطیع اوامر رهبر میشن و دیکتاتور میشن و همون کارا رو انجام میدن؟ ای کاش همون آقای رئیسی میومد یا حتی نماینده های مثلا تندرو میومدن مجلس میگرفتن، چه اتفاق میافتاد؟ من فکر میکنم بهتر حکومت در سراشیبی قرار میگرفت. و دوم این که با اعتصابات سراسری به موقع همه با همدیگه متحد بشن، کارگرا، کارمندا، تمام قشرها، کسبه، راننده ها، همه با هم دیگه متحد بشن و دیگه کار نکنن و دست از کار بکشن و ببندن همه چی رو. به این شکل حکومت به زانو در میاد و خیلی سریع و بدون هزینه ما میرسیم به دموکراسی. ممنونم، متشکرم.
آخه باید به این رژیم صفا گفته بشه که شما که 90% تولید پوشکتون از خارج تامین میشه، آخه چطوری موشک تولید میکنید؟ خاک بر سر من که نمیفهمم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19:21 ایران، همچنان از مجله شامگاهی رادیو فردا همراهتانیم. وزارت خزانه داری آمریکا اصلاحاتی در مورد لیست منتشر شده روز دوشنبه در مورد تحریم‌های ثانویه علیه جمهوری اسلامی را اعمال کرده است. در چارچوب بازگشت تحریم‌ها که از روز دوشنبه 14 آبان اجرا شد، بیش از 700 فرد حقیقی و حقوقی از جمله 300 مورد جدید در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. این تحریم‌ها بخش حمل و نقل و حوزه‌های مالی و انرژی ایران را هدف قرار می‌دهد. رویا کریمی مجد.
در جدیدترین تصمیم اوفک، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، نام سه‌بانک و مؤسسه مالی ایرانی، خاورمیانه، حکمت ایرانیان و مؤسسه مالی توسعه از فهرست تحریم‌های ثانویه خارج شده است. بدین ترتیب این سه مؤسسه علی‌رغم باقی ماندن در فهرست تحریم‌ها، می‌توانند در نقل و انتقال مالی مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به مقصد ایران فعالیت کنند و نیز مشکلی برای فعالیت در سویفت نخواهند داشت. پیش از این اریک فراری، وکیل متخصص تحریم‌های آمریکا در واشنگتن، در مورد فهرست افراد و شرکت‌های تحریم شده اعلام شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا به رادیو فردا گفته بود:
نگاهی به فهرستی که خزانه داری اعلام کرده نشون میده که بعد از بسیاری از اسامی در پرانتز ایران آمده. این یعنی این افراد و نهادها میتوانند در تبادلات مالی که برای آن مجوز و استثناء قائل شده شرکت داشته باشند و این بدین معنی است که دسترسی آنها به صورت کامل قطع نشده.
وزارت خزانه داری آمریکا تغییرات اعمال شده در لیست تحریم‌های ثانویه را در ادامه لیست تحریم‌های جدید علیه روسیه منتشر کرده است. تغییراتی که به گفته مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی، اصلاح تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده پیشین بوده است.
این اطلاعات تکمیلی که خزانه داری داره در حقیقت خودش رو اصلاح کرده، گفته در اون لیست پیشینی که ما گذاشتیم چند مورد بود که اینها دامن تحریم‌های درجه دو نمی‌شن، به خاطر اینکه این شرایطی که بعد داشته باشه که اینها در لیست باشن، اون شرایط وجود نداره و به نظر میشه از این دو تا نتیجه گرفت. یک بخشش اینه که خود خزانه داری یه مقدار لااقل در چشم من داره حساس‌تر و آگاه‌تر رفتار میکنه که همینطور برداشتن نامها، انداختن تو یک و همه این کیسه رو یه ضرب در قرمز زدن که توی تحریم هستن، این ایجاد عکس‌العمل‌های خیلی منفی در اروپا و شرق آسیا و کشورهای دیگه کرده که می‌بینن برخی از این نام‌ها واقعاً هیچ پایه‌ای نداره، نه از نظر حقوقی نه حتی از نظر سیاسی. دوش هم اینه که خود خزانه‌داری هم یک منحنی فراگیری داره در این مرحله که تیمی که اون تیم آقای کوهن اینا بودن که رفتن و این تیم آقای منوشین اومدن، اینها متوجه شدن که یک مقدار ارزیابی‌های کردن شاید به نگاه دو مرتبه احتیاج داره که آیا اون دستاورد ارزیابی‌ها و اسمایی که داشتن روی ارزیابی‌ها آیا اونها درسته یا نه. و این باید به نظر من مثبته که خزانه‌داری حاضره بپذیره که جایی که ممکن اشتباه کرده باشه یا درست گزینه انجام نداده این رو تصحیح کنه.
استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز روز پنجشنبه 17 آبان از قطع کامل دسترسی بانک مرکزی ایران و مؤسسات مالی تحریم شده از سوی آمریکا به شبکه تبادلات بین بانکی سویفت خبر داد. آقای منوچین در توییتر خود نوشته است که می‌دانم که سویفت ارائه سرویس به بانک مرکزی ایران و نهادهای مالی تحریم شده را قطع خواهد کرد. تاکید آقای منوچین بر قطع خدمات به بانک ملی ایران را اریک فراری چنین توضیح می‌دهد:
مثلا بانک پاسارگاد یا اقتصاد نوین فقط در ارتباط با ایران، یعنی دولت یا نهادهای مالی تحریم شدند. یعنی اونها هنوز میتونن در تراکنش‌های مالی در زمینه غذا و دارو فعالیت کنند. اما بانک ملی تحت قانون اشاعه و مبارزه با تروریسم تحریم شده و از همین رو نمیتونه در چنین مبادلات مالی که مجوز خواهند داشت شرکت کنه. من عدد دقیق ندارم، اما تعداد زیادی از بانک ها در دسته اولی که توضیح دادم قرار میگیرن.
پس از اینکه 8 کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان به طور موقت از تحریم‌ها علیه نفت ایران معاف شدند، خروج نامه سه بانک و مؤسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه دومین اقدام دولت آمریکا در تغییر این تحریم‌ها محسوب می‌شود. مرداد عمادی در مورد تغییرات اعمال شده در این لیست تحریم‌های ثانویه آمریکا می‌گوید:
یک تصمیم‌گیری‌هایی گرفته شده در مورد همین لیست تحریم‌ها با این فرض انجام شد که عکس‌العمل جدی به همون حد قرض دادن خواهد موند. اینطور نبود، این اشتباه بود. ما دیدیم که دست کمتر از 5 هفته سه کشور اروپایی که لااقل بین دو تاشون اختلاف خیلی بزرگی در مورد تحریم‌های آمریکا وجود داشت بر روی ایران، اینها گرد هم اومدن و خیلی متحد شدن، آلمان و فرانسه و بریتانیا، که نشون داد به آمریکا که این تصمیم‌گیری نه تنها بسیار حاده بلکه نزدیکترین متحد آمریکا در اروپا که همیشه بریتانیا بوده از 1950 نه تنها حاضر نیست همکاری کنه، بلکه آشکار داره نشون میده که ما حاضر نیستیم ساکت بمونیم، در هیچ شرایطی حاضر نیستیم با تحریم‌های جدید همراهی کنیم. یکیش بود. بعد دو که تصمیم‌گیری و رفتار کابینه آقای ترامپ به این خیلی انرژی شدید داد که خروج از دلار و انرژی جهانی بهش داد، که امریکا خیلی کمتر دلار به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کرده بود و دلار در حقیقت ارز امنی کار در جهان بود. این خود واشنگتن و خزانه‌داری با استفاده سیاسی از دلار خیلی ضعیف کرد. پس از تهران کشورهایی مثل ترکیه، هند و بعد روسیه و بعد الان داریم میبینیم که چند کشور دیگه اینها به طرف خروج از دلار رفتن، که این خیلی نگران کننده است. برای اگر این حرکت ادامه پیدا بکنه و در سطح جهان جا بیفته، ما خواهیم دید که دستاوردهای این برای امریکا بسیار بسیار هزینه ساز خواهد بود.
همزمان کمیسیون اروپایی از تصمیم سیستم مالی سویفت برای تعلیق دسترسی برخی از بانک‌های ایرانی به این سیستم ابراز تأسف کرده است. یک نماینده اتحادیه اروپا نیز که نام او ذکر نشده گفته است که قطع دسترسی بانک‌های ایرانی به سویفت می‌تواند انسجام مالی بین‌المللی را برهم بزند.
همزمان واشنگتن تحریم‌های دیگری را بر مسکو متحد تهران اعمال کرده است. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه، مسکو تأکید کرد تحریم‌ها باعث تغییر رویکردش نخواهد شد. وزارت خزانه داری آمریکا پنجشنبه 3 فرد حقیقی و 9 نهاد را در ارتباط با الحاق کرمه و مداخله روسیه در شرق اوکراین به فهرست سیاه افزود و اعلام کرد همچنان خود را متعهد می‌داند نهادهایی که از الحاق کرمه سود می‌برند مورد تحریم قرار دهد. همزمان وزیر انرژی آمریکا هشدار داد واشنگتن تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل احداث خط لوله انتقال گاز نورد استریم 2 که به منافع اقتصادی اوکراین صدمه صدمه میزند را منتفی نمیداند. در روزهای اخیر همچنین گزارش شده آمریکا تدارکات تشدید تحریم ها علیه روسیه به دلیل نقش داشتن این کشور در مسمومیت جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا را آغاز کرده. روسیه هر گونه اتهام را رد میکند. ماریا زاخارا و سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی گفت از سال 2011 امریکا به بهانه‌های مختلف 62 بار انواع تحریم و محدودیت علیه روسیه وضع کرد. بعید نیست به همین بی‌مسئولیتی تحریم‌ها ادامه یابد. تحریم کردن برای آمریکا عادی شده، اما صرفاً نتوانی این کشور در حل مسائل بین‌المللی را به نمایش می‌گذارد. در واکنش دیگر سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه سیاست تحریمی آمریکا را محکوم به شکست دانست و افزود روسیه و ایران در وضعیت مشابه هستند و به گفته وی در قبال تحریم‌های آمریکا روی کرده مشترک دو کشور در دفاع از حاکمیت ملی و پیشبرد سیاست مستقل خارجی تحکیم خواهد شد. ریابکوف بار دیگر بر حمایت روسیه از برجام تأکید و ابراز اطمینان کرد روسیه و تمام کشورهای متحد به توافق هسته‌ای هرچی در توان دارند انجام خواهند داد تا از فشار آمریکا بر ایران کاسته شود. سرگی کاژونیکوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید تشدید تحریم های آمریکا علیه روسیه و ایران روابط بین الملل را پیچیده تر میکند.
انگیزه از تحریم روسیه عمدتاً این بود تا افراد با نفوذ روس تحت فشار تحریم بر سیاست کرملین تأثیر بگذارند. هدف از تحریم‌های ایران فشار بر مردم است تا حاکمان این کشور از ترس نارضایتی‌های داخلی سیاست خود را تغییر دهند. تا کنون تحریم‌های ضد روسی اثری نداشته و با توجه به عدم استقبال بین‌المللی از تحریم‌ها علیه ایران بعید است سیاست آمریکا کارآمد باشد. البته روسیه همزمان با حمایت از ایران از تلاطم در بازار نفت سود می‌برد و همچنین با چین و اتحادیه اروپا به دنبال معاملاتی است که موقعیت خود را در مذاکره با واشنگتن تحکیم و از اعمال تحریم‌هایی که واقعاً برای اقتصاد روسیه فاجعه بار باشد جلوگیری کند.
در میان تدابیری که روسیه برای گسترش همکاری با ایران در نظر گرفته، گسترش حجم خرید نفت از ایران در ازای صادرات کالاهای روسی و افزایش مبادلات تجاری با ارزهای ملی است. روسیه برای کاهش نقش دلار در اقتصاد خود تلاش میکند و به گزارش رویترز شرکت های بزرگ نفتی روسی بر مشتریان غربیشان فشار آوردند تا به جای دلار با یورو پرداخت کنند. همچنین وزارت خارجه روسیه تایید کرد به دلیل تحریم های آمریکا مسکو با ایران و چند کشور دیگر درباره استفاده از سیستم مبادلات پولی و بانکی مستقل از نظارت غرب از جمله سیستمی که رسانه ها سویفت روسی نامیدند گفت گو می کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
خبرگزاری مهر در گزارشی از تعیین شعبه پرونده فعالان محیط زیستی محبوس گزارش داده است. بر اساس این گزارش و به گفته رئیس کل دادگستری تهران قرار است به زودی تاریخ برگزاری دادگاه این بازداشت شدگان مشخص شود. سپیده بهکام.
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران آنطور که خبرگزاری مهر نوشته است درباره آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیستی متهم به جاسوسی گفته است پرونده این فعالان محیط زیستی به دادگاه انقلاب ارسال و تعیین شعبه هم شده اما هنوز زمان برگزاری دادگاه آنها تعیین نشده است. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری پیشتر گفته بود که دولت پیگیر پرونده بازداشتی‌های محیط زیست است اما به این پرونده دسترسی ندارد. محمد مصطفی وکیل ساکن نروژ بر این باور است که در این گونه پرونده ها بیشتر تصمیم گیری ها سیاسی و فراقانونی است.
علت این که دولت به پرونده دسترسی نداره یا وکلای دادگستری نمیتونن به خوبی در این گونه پرونده ها دفاع بکنن این هستش که بیشتر در حال حاضر دستگاه امنیتی هستن که تصمیم میگیرن و میتونم بگم که بیشتر تصمیم گیری های سیاسی و فراقانونی در این گونه پرونده ها وجود داره.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پیشتر از پایان تحقیقات پرونده فعالان محیط زیست خبر داده و گفته بود که کیفرخواستی علیه 8 نفر که بازداشت شده اند صادر شده و عنوان اتهامی 4 نفر از آنها افساد فی الارض است. اما آیا در بررسی پرونده این افراد روندی قضایی آن هم در چارچوبی قانونی طی شده؟ محمد مصطفی:
در مورد این گونه پرونده ها ما نمیتونیم بگیم که روند قضایی به چه صورت هست چون که پرونده های این چنینی بیشتر جنبه سیاسی دارند تا جنبه قضایی. اگر ما بخوایم بر طبق قانون پیش بریم و بخوایم روند قانونی رو در نظر بگیریم در همه پرونده هایی که یک نفر در بازداشت قرار داره میباید روند رسیدگی به صورت خیلی سریع انجام بشه و حداقل امکان از بازداشت یک نفر خودداری بشه و اون فرد بتونه با قرار وثیقه یا قرار کفالت و یا هر قرار دیگه‌ای آزاد بشه تا اینکه بتونه به خوبی از خودش دفاع بکنه.
چنانچه دادگاه انقلاب اتهام افساد فی الارض را وارد بداند میتواند مجازاتی از تبعید تا اعدام برای این افراد در پی داشته باشد. سرنوشتی که دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که 4 آبان منتشر شده نیز نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است. این سازمان مدافع حقوق بشر از مقام‌های ایران خواسته یا فوراً این فعالان را که 9 است در بازداشت خودسرانه به سر می‌برند آزاد کنند یا مدرکی ارائه کنند که اتهامات علیه آنها را توجیه و محاکمه عادلانه را تضمین کند.
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. پیام‌هایتان را می‌شنویم.
که باید به این رژیم سفاک گفته بشه که شما که 90% تولید پوشکتون از خارج تامین میشه آخه چطوری موشک تولید میکنید؟ خاک بر سر من که نمیفهمم.
ملاهای فرسوده و دستپاچه شورای نگهبان و بیت رهبری که تا به این ثانیه قوانین بین المللی براشون فقط و فقط قوانین شرع و شریعت اسلامی بوده و هست حالا شروع کردن به شکایت به سازمان‌های بین المللی که همیشه خودشون این سازمان‌ها رو انکار می‌کردند و همگی این سازمان‌ها رو دست نشانده آمریکای جانخوار می‌دونستند. دیروز جمهوری اسلامی علیه آمریکا به دلیل نقض پیمان مودت به سازمان ملل شکایت کرد. امروز جمهوری اسلامی از آمریکا به سازمان بین المللی دریانوردی شکایت کرد. آقایون از کی تا به حال قوانین و سازمان‌های بین المللی مورد ارزش و احترام شما قرار گرفته؟ کفگیرتون به تای دیک خورده؟ تازه اولشه، دیگه آش بعدی رو باشید.
این حکومت خاک این کشور رو داره میپوشه، برق این کشور رو میده به دیگری، کشور رو به تارج برده. نمیبینید مگه واقعا دیگه چجوری ما از ظلم رو ببینید و دزد رو ببینید؟ بعد خودتون رو دنبال رو آقای امام حسین بدونید، شک کنید در کارتون که شاید دنبال رو یزید هست.
این تحریم‌هایی که الان انجام شده، آخر اینا 1 میلیون بشکه نفتشون رو خواهن فروخت و به تعامل خودشون به کشورمون ادامه میدن. اینا به اون کسانی که باید پول بدن به مزدوراشون میرسن با این پول و آب از آب تکون نمیخوره. فقط مشکلات ما بیشتر و بیشتر خواهد شد. کشورهای خارجی، آمریکا، اروپا، چین و روسیه و هیچ کدوم به درد ما نمیخورن. ما باید فکر خودمون باشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بیش از 400 فعال فعلی و پیشین دانشجویی در نامی سرگشاده به فعالان فکری و اجتماعی، روشنفکران، اساتید و دانشگاهیان خواهان تجدید نظر در رویکردهای غالب فکری سیاسی و همگرایی گفتمانی برای برون رفت از شرایط بحرانی کشور شدند. به گزارش سایت کلمه، نویسندگان نامه در راهکارهای خود خواستار بازبینی در به گفته آنها تزهای رایج روشنفکری برای اصلاح شدند. رضا علیجانی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد از نامه یاد شده میگوید:
در ماهای اخیر بیانیه‌های مختلفی در اومده که عمدتاً امضا کنندگانش جوان بودند، به سران اصلاح طلب بوده، به هر حال خواهان تغییر خط مشی سیاسی اصلاح طلبان بودند. این بیانیه یک بیانیه روشنفکری است و ادبیاتش هم شاید یه مقدار ثقیل باشه. روشنفکری است، معتقده که بایستی ما ایران محور برخورد بکنیم. البته این هم برخواسته از همون بستر هست. میگه که دوران این که بشود با فقط با تغییرات از بالا و نصیحت کردن حاکمان در ایران تغییر ایجاد کرد به پایان رسیده، ولی در مقابل این نگاه به بیرون رو نقد کرده، گفته ما باید ایران رو محور قرار بدیم، سعادت و رفاه مردم ایران رو، و مرزبندی کرد البته با روایت‌های دیگری از ایرانگرایی که نوعی روایت‌های یکسانساز از ایران هست و تکثر قومی زبانی مذهبی درونیش رو در نظر نمیگیره، یا روایت‌های امنیت محور هست و فقط حفظ تمامیت عرضی و امنیت مرزها رو مورد توجه قرار میده، نه رفاه و آزادی و عدالت مردمان ایران رو. معتقده که باید روشنفکری اجتماعی و اساتید دانشگاه، نهادهای مدنی و صنفی باید یک گفتگوی جمعی راه بیندازند و مسئله شون امر اجتماعی و خیر عمومی باشه و با نقد شروع بکنه. یک گفتمان میشود گفت به نوعی سوسیال دموکرات داره، البته گرایش عدالت درش قوی تر هست و تکیهش بر جامعه هست، بر اقشار اجتماعی هست. یادی میکنه از قربانیان اعتراضات دیماه گذشته، ولی با کمال احتیاط سعی میکنه به مسائل سیاسی نزدیک نشه و همه رو به گفتگو دعوت میکنه و تکیه داره به اقشار مختلف اجتماعی، به ویژه کارگران، معلمان، بازنشستگان و خواهان نوعی چرخش گفتمانی است.
آقای علیجانی، چرا، با چه هدفی این نامه نوشته شده و نویسندگان اون به دنبال چه هستند؟
همه اینها در بستر یک شرایط نوینی از ایران داره به وجود میاد که اونها هم میگویند ما در یک شرایط جدید و بسیار پرخطری به سر میبریم که همه بایستی جدا از همه اختلافاتشون به روشنفکری اجتماعی و ایران محوری برگردن. این نامه در واقع نوعی پرسشگری و نقد هست، به ویژه اینکه طیف وسیع دانشجوها این رو امضا کردن، نشونگر پرسشگری، نشونگر شک و بازیابی و نقد و سنجشگری مسیر پشت سر گذاشته شده است و دغدغه این که ما باید مسیر آیندهمون چی باشه. هرچند این نامه خودش مثلا گفتمانهای روشنفکری رو نقد کرده و به کلیگویی بعضی جاها متهم کرده، ولی خود متن هم خب نوعی کلیگرایی درش هست، اما نشونگر نوعی دغدغه مندی است و به نظر من هر راه جدیدی از شک، تردید و نقد گذشته آغاز میشه و این نوعی ایران دوستی درش به هر حال و همبستگی ملی، اما از طریق عدالت اجتماعی، از طریق جامعه مدنی، از طریق کنشگران اجتماعی درش مشاهده میشه و این نشونگر یک چرخش گفتمانی است که به گمان من ناشی از هم ضعف اصلاح طلبی و به گل نشستن دولت روحانی است و هم اعتراضات دیماه و هم نوعی نگاه به خارج که در بخشی از اپوزیسیون دیده میشه و این یک صدای به گمان من ملی است که باید شنیده بشه، هرچند هنوز راه نرفته بسیاری در پیش روش قرار داره.
تصور میکنید که چه تأثیری نوشتن چنین نامه هایی داشته باشه؟ فکر میکنید که بر چه گروهی حداقل تأثیرگذار باشه؟
این نامه چون در محیط های دانشجویی و هرچند در عهده رسانه‌ها و عرصه عمومی هم منتشر شده، به گمان من تأثیر فکری خواهد گذاشت. هر راه جدیدی از پرسش آغاز میشه، به تعبیر کانت جرأت دانستن داشته باش. اینها جرأت دانستن داشتن رو با این پرسش‌ها مطرح کردن. به گمان من اینها در نسل جوان دانشجو و نوجوی ایرانی میتوانند پرسش‌هایی برای اندیشیدن و محور قرار دادن ایران همراه با مرزها و نقدهایی که به دیگر گفتمان‌ها دارن میتونن داشته باشن و تأثیرشون فعلا تأثیر گفتمانی است که میتواند در محیط‌های دانشجویی به بحث آزاد هم گذاشته بشه.
رضا علیجانی بود، جامعه شناس و تحلیلگر مسئول ایران در فرانسه، در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد. 9:45 ایران، صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. میرسیم به دنیای ورزش، به فینال فردا، بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا فردا شنبه در ورزشگاه 100,000 نفری تهران برگزار می شود. سرخجامگان پرسپولیس با واگذاری 0-2 بازی رفت در ژاپن، اینک انگار کار دشواری برای قهرمانی، نخستین قهرمانی یک باشگاه ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا و بالا بردن جام آن برای نخستین بار دارند. با فریبرز غریب همکارمان گفتگو می کنیم. آقای غریب، کار دشواری اینطور نیست؟
کار دشواری آقای خمسه‌پور اشاره کردی، اون 0-2 کارو مشکل کرده و با این بچه های پرسپولیس اگه بتونن این فشار همین 0-2 رو ازش بگذرن با تمرکز، این خیلی مهمه. باقیش دیگه بر عهده آقای برانکوه و اون بازی نیمه اول شنبه گذشته رو که یکی دوتا موقعیت گل هم داشتن بتونن فردا، که به نظر من با همه این کمبودهایی که این سرخپوشان دارن، من فکر میکنم آقای خمسه‌پور بتونن از این صد عبور بکنن. البته به یه معجزه فوتبالی احتیاجه، به اون مسائل دور از ذهنی که برده توی بازی فوتبال، مثل اخراج، مثل پنالتی، مثل کارت قرمز زرد، اینا همه بستگی داره. اینا باید دست به دست هم بده، به اضافه اینکه بزرگترین سرمایه‌ای که در یک باشگاه میتونه در آسیا داشته باشه، حتی در جهان، جزو 5-6 تا تیم اول پرسپولیس با اون همه تماشاگر، میلیون‌ها هوادار و اون 70,000-80,000 نفری که در ورزشگاه هستن، دور از دسترس آقای خمسه‌پور نمیتونه باشه.
آقای غریب، کاشیما انتلرز ژاپن در سال 2016 میلادی، همین 2 سال پیش، نایب قهرمان جام باشگاهی جهان شده. میدونیم که البته این بازی ها در ژاپن برگزار میشده، حالا به تازگی به امارات هم گویا اومده، اما هرچند که این باشگاه هم اولین باره که خودش به فینال لیگ قهرمانان رسیده و در واقع عنوان قهرمانی نداره، این تیم رو چگونه میبینین؟
ببینید، این تیم یه تیم با انگیزه ایه، همون جوری که پرسپولیسی ها میخوان تاریخ ساز بشن برای اولین بار، همون جوری که اشاره کردیم در فرم این جدید لیگ قهرمانان جام رو ببرن بالا، ژاپنی ها هم همین رو میخوان. مضافاً بر این که اضافه بکنیم به اون امکاناتی که ژاپنیا دارن، به اون سرمایه گذاری اشاره کردی شما به درستی، چند بار برگزار کننده جام باشگاه های جهان بودن، کلی سرمایه گذاری کردن. ما تازه بعد از تا دقیقه 90 تا دیروز تو ورزشگاه آزادی داشتن کار میکردن که برسونن به فینال. با این همه از نظر مسائل فنی توانشو دارن. اونها هم همونجور که مربیشون گفته، آقای آیووا ساعتی پیش در کنفرانس خبری گفته ماموریت ما شکست پرسپولیس در ورزشگاه آزادی است، 20 دقیقه اول بازی رو میخوایم کنترل بکنیم که از اون فضای بگذریم. در مقابل برانکو هم گفته باعث افتخار پرسپولیسیا میخوایم باشیم، میخوایم بازیکنان من، آقای برانکو اشاره کرده، قویان هم تاکید کرده که 200% توان بازیکنان فردا به هواداران پرسپولیس خواهند دید در مستطیل سبز.
آقای غریب، 25 سال پیش پرسپولیس در موقعیت مشابهی قرار داشت، البته اون موقع در فینال جام جامداران باشگاه آسیا بود، قبل از اینکه لیگ قهرمانان راه اندازی بشه. فکر کنم شما خاطره خوبی دارین، اون موقع روزنامه نوشتن پرسپولیس مراقب باشه جام پر نزنه و در برابر 100,000 تماشاگر در ورزشگاه تهران، مارینو، یوکوهاما مارینو، در صورتی که پرسپولیس 1-1 در ژاپن در بازی رفت 1 گل در کیسه داشت، اما بازی رو به خاطر اون بازیکن ژاپنی، مهاجم ژاپنی که یوکوهاما مارینو موسوم به نیسان آورده بود به تهران، جام رو برد. اینک بله، اون تجربه چقدر میتونه کمک کنه به پرسپولیس؟
خیلی میتونه کمک کنه. اتفاقا باز اشاره درستی کردی، پرسپولیس ببینید این فوتبال، فوتبال لحظه هاست، فوتبال تاریخ، فوتبال سرنوشت، فوتبال رکورد هاست. اینا همه دست به دست هم. علی پروین خیلی حمایت کرده به همین بازی که شما اشاره کردین، باز اشاره کرده، خیلی از پیشکسوت‌های پرسپولیس محمد پنجلی اشاره کرده، اومدن گفتن این بچه‌ها رو از نظر روحی روانی خیلی ساختن. من خودم به عنوان یه فوتبالی همیشه تو این بازی‌های مهم مخصوصا برای این بازی اعتقاد دارم یک پیشبینی احساسی میگه که خب پرسپولیس باید ببره.
آقای غریب متاسفانه فرصت بیشتری نداریم، وقت ما داره به پایان میرسه. سپاسگزاریم. فریدبرز غریب بود. فینال فردا در ورزشگاه 100,000 نفری تهران، پرسپولیس و کاشیما انتلرز ژاپن. برنامه هفتگی در مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در این هفته به وضعیت بلا تکلیف شرکت نیشکر هفت‌تپه و همچنین اعتراض سنفی کارگران آن میپردازم. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کامل اوزکان، معاون دبیرکل اتحادیه جهانی صنایع، در واکنش به صدور احکام شلاق و زندان برای 15 کارگر کارخانه هپکوی عراق گفت که کارگران این واحد حق اعتراض به سوی مدیریت دارند. به افزود که کارگران هپکو چاره‌ای نداشتند جز اینکه برای دریافت دستمزد پرداخت نشده خود احتساب کنند و نیروهای امنیتی هم نمی‌توانند تقاضای مشروع کارگران ایران را برای همیشه سرکوب کنند. کمالوزکان از حکومت ایران خواست تا اتحادیه‌های مستقل کارگری را به رسمیت بشناسد. این 15 کارگر کارخانه هپکوی عراق از سوی دادگاه کیفری عراق به اتهام‌های امنیتی به مجازات‌های شلاق و زندان محکوم شدند. این احکام اعتراض شماری از تشکل‌های مستقل کارگری را به همراه داشته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه طرح معلم تمام وقت را ضد آموزشی و ضد معلمی نامید و گفت که بر اساس این طرح قرار است معلمان بیش از گذشته با دستمزد و حقوق پایین استثمار شوند. در این بیانیه همچنین از نهادهای امنیتی و حراست‌ها انتقاد شده است که ضمن ادامه خط پرونده سازی و سرکوب فعالان به فعالان صنفی اتهام اخلاقی و روانی می‌زنند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بخش دیگری از بیانیه خود از معلمان خواست 2 روز از رفتن به کلاس‌ها خودداری و در دفتر مدارس تحصن کنند. تأمین و تضمین بودجه عادلانه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع تبعیض علیه فرهنگیان شاغل و بازنشسته، آموزش رایگان و کیفی برای دانش آموزان، توقف طرح معلم تمام وقت و پایان روند پرونده‌سازی و سرکوب معلمان و آزادی معلمان زندانی از خواسته‌های اعلام شده در بیانیه این شوراست. همزمان با اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و بلا تکلیفی این واحد در روزهای گذشته، خبرگزاری ایلنا خبر داد که اسامی برخی از سهامداران و اعضای هیئت مدیره این واحد در فهرست متخلفان ارضی قرار دارد. پیش از این گزارش‌هایی در مورد متواری و یا زندانی شدن کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه منتشر شده است. گزارش‌هایی که مقام‌های قوه قضاییه در مورد آنها اظهار نظر نکردند. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت که وضعیت مالکان شرکت نیشکر هفت‌تپه روشن نیست. همچنین کانال تلگرامی کارگران هفت‌تپه نوشت که مسئول دفتر مدیرعامل این شرکت در جمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه گفته که اتفاقی افتاده و نه من میدانم و نه شما میدانید. توضیحات بیشتر را از علی نجاتی، کارگر اخراجی شرکت نیشکر هفت‌تپه و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران این شرکت میشنویم.
طی نشستی که چند روز پیش نماینده کارگران با مسئول دفتر کارفرما داشتن، خبر دقیقی ایشون هم از وضعیت کارفرما ندارن، چون بعضیا میگن که بازداشت شدن، بعضیا میگن اصلا از کشور خارج شدن و هنوز از طرف مراجع قضایی هیچ اشاره موثقی به این موضوع نشده، یعنی تایید نشده که این آقایون الان بازداشت هستن یا اینکه متواری هستن. ولی خبری که هست الان مدت‌های زیاد بعد از او اعتصابات 15 روزه 2-3 ماه پیش کارگران در ارتباط با به هر حال مطالبات خودشون که بود، ولی از کارفرما بعد از اون دیگه هیچ خبری نشد در هفته پیش.
پیش از این به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز اول آبان گفته بود فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و از سال 94 تا 96 حدود 800 میلیون دلار گرفته و تا کنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است. او به نام این شرکت اشاره نکرد. فرایند واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه با 5400 پرسنل به بخش خصوصی از بهمن سال 94 از سوی سازمان خصوصی سازی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شرکت نیشکر هفت تپه با 24000 هکتار زمین کشاورزی تنها با پیش پرداخت 60 میلیارد ریالی به دو شرکت پیمانکاری زئوس و آریاک در استان لرستان واگذار شد. در همان زمان به گزارش برخی از رسانه‌های رسمی واگذاری شرکت با توجه به تجربه تلخ واگذاری شرکت قند شوش و بیکاری صدها کارگر آن، نگرانی‌هایی را در بین کارکنان نیشکر هفت تپه ایجاد کرده بود. اما مالکان جدید وعده روزهایی بهتر با تولید بیشتر را به کارگران و کارکنان نگران نیشکر هفت تپه می‌دادند. با این همه به گزارش شماری از خبرگزاری‌ها و نیز سایت‌های کارگری، از هنگام واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی مشکلاتش افزایش یافت و حتی زمان پرداخت نشدن دستمزدها و مزایایی مانند حق بیمه طولانی تر از گذشته شد. در واکنش به این موضوع، کارگرانی واحد کشاورزی و صنعتی بارها در اعتراض‌های سمتی خود که به نوشته سایت شوشنا در استان خوزستان شماره آنها به 300 بار رسیده، ضمن اعتراض به این مشکلات خواستار بازگردانده شدن مالکیت آن به دولت شدند. اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه روز پنجشنبه در سخنرانی برای کارگران با انتقاد از عملکرد بخش خصوصی در این شرکت، مسئول دانستن دولت در این مورد و وضعیت مالکیت شرکت گفت:
میلیاردها تومان پول گرفتن به نام هفت تپه، به نام ما. هرچی ما زحمت کشیدیم، هرچی ما جون کندیم توی این مزارع، توی کارخونه، توی تجهیزات، توی قسمت‌های مختلف، راحت هاپولیش کردن رفتن. از میلیون ها دلاری که تسهیلات گرفتن یک ریالی سر سفره کارگر هفت تپه نیومده. هیچ کس هم نمیگفت جریان چیه. خود کارگرا و بچه‌های نماینده فهمیدن داستان چیه. که آقایون نیستن. بعد رفتیم تحقیق کردیم دیدیم بله اختلاس کردن. تحت تعقیبن، بعضیاشون رو گرفتن. بعد رفتیم پیش دولت. میگیم آقایون دولت، اینا کجان؟ اگر زندانن بگو زندانن، اگر تحت تعقیبن، اگه فرارین بگو، یا مثلا بگو به چه دلیل. هیچ خودمو نمیگه. چرا؟ خودش اینو آورده. توف سربالاست اگه بخواد با اینا برخورد کنه. حاصل سیستم اقتصادی خودش اینان.
آقای بخشی در سخنان خود با اشاره به اینکه بخش خصوصی دیگر جایگاهی به گفته او در شرکت نیشکر هفت تپه ندارد، دو راه حل را برای تعیین تکلیف آن واحد پیشنهاد کرد.
یکیش این است که هفت تپه کامل دست کارگرا بیفته. کمیته ای تشکیل میدیم، شورایی هفت تپه رو اداره میکنیم، هرچی هم درآمد درآمد و فلان، هیچ هم نگران نباشید. هممون تخصصا رو داریم. تا الان کی هفت تپه رو اداره کرده؟ اعتماد به نفس داشته باشید، به خودتون ایمان داشته باشید. می توانیم هفت تپه رو خودمون اداره کنیم. نظر دیگه که مثلا فرض کنیم اجازه نمیدن ما خودگردان ادارش کنیم، یا مثلا شرایط به وجود نمیاد که ما، ولی شوراییمون رو حفظ میکنیم. راه بعدی، اگر دولت میخواد بیاد شرکت رو بگیره، دیگه نه مثل گذشته. صفر تا صد امور زیر نظر شوراهای کارگری و نظر جمعی باید دولت کار کنه.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به خصوصی سازی تنها نیستند. در سالیان اخیر کارگران کارخانه‌ها و مجتمع‌های بزرگ صنعتی و تولیدی خصوصی سازی شده، مانند کارخانه هپکو، کارخانه آذراب و گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواست مشترکی را مطرح کردند. با این وجود به گزارش خبرگزاری مهر، میر علی اشرف پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی سازی روز 22 خرداد از برخی افراد که به گفته او منافعی دارند که با اجرای خصوصی سازی از بین می رود انتقاد کرد. بحث واگذاری ها نه تنها در مورد نیشکر هفت‌تپه که برای شماری دیگری از کارخانه ها و شرکت ها به شدت خبرساز شده است، از جمله واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان که جنجال آفرین شد و به گفته ناصر عتباطی دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در روز 25 مهر ماه این واگذاری در حال حاضر به حال تعلیق در آمده است. پیشتر اکبر علمی فرماندار اسبق مغان و نماینده پیشین مجلس از تبریز، آذرشهر و اسکو خبر داده بود که زمین‌های شرکت کشت و صنعت مغان هر متر مربع از سوی سازمان خصوصی سازی به مبلغ 2800 تومان به فروش رفته است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 در میان بگذارید.